وبالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در شرایط تطهیر متندسات بلما بود، بلا فرق نما بینین که ما قلیل بوده باشد او کثیر بوده باشد. فرمود از اون شرایط طهارت الماء است قبل الاستعمال، قبل از اینکه استعمال بشود در تطهیر این شی، مع قطع نظر عن الاستعماله فی تطهیر هذا الشی، باید آب پاک بوده باشد. در عبارت عروه دارد ولو فی ظاهر الشرع، یعنی ولو طهارت ما طهارت ظاهریه بوده باشد، آبیست شک داریم بر این که نجس است یا پاک. به اصالت طهاره گفتیم آب پاک است، با اون آب پاک که در ظاهر شهر محکوم به طهارت است می شود تطهیر کرد. کاش این حرف را ایشان نمی فرمود در مقام، برای اینکه کلام ما در مقام در تطهیر واقعی و شرایط تطهیر واقعی است، که متنجس کی طهارت واقعی پیدا می کند و به تطهیر بالماء با کدام شرایط طهارت واقعی بر متنجس حاصل می شود. بدون زهد سایر شرایط غیر از این شرط که خواهد گفت همه شرط واقعی است، که خواهد گفت و منه اطلاق الماء باید ما مطلق بشود، اونجا ندارد که ولو فی ظاهر شر شک کنیم آبی مضاف است یا مطلق، چون که حالت سابقش مطلق بود استصحاب اطلاق کرده ایم، در ظاهر شر مطلق است، او را نفرمود در آنجاها. فقط در اینجا که طهارت هست فرمود ولو فی ظاهر شر. می دانید اگر شرایط به وجود واقعی تحقق پیدا کند گهرم متنجس طاهر واقعی می شود، و شرایط تطهیر اگر به وجود تعبدی احراز بشوند، به تعبد احراز بشوند، گهرن طهارت متنجس هم تعبدی و ظاهری میشوند. این اختصاص به طهارت الماء ندارد، تمام شرایط همین زور است. ایشان که این ذات در خصوص طهارت الماء فرمودند ولو فی ظاهر شر، در سایر شرایط نفر بودند، یه چیزی به ذهن خطور می کند و اون این است که نکند ایشان تبعیت کند اون را که صاحب الکفایه در بحث الاجزاء اختیار کرده است. صاحب الکفایه در بحث اجزاء این را اختیار کرده است که قاعده طهارت که کل شیء طاهر است و قاعده حلیت که کل شیء حلال است و استصحاب طهارت و استصحاب الحلیه، اینها حکومت دارند بر شرایط واقعیه. معناش عبارت از این است، صاحب الکفایه این را گفته است، فرموده است مثلا شاره چه گفته است لا صلاة الا به طهورین، یعنی لا صلاة الا به طهارتین، چه وضو بوده باشد یا غسل بوده باشد یا تیمم یا طهارت صوب بوده باشد. انسان اگر استصحاب کرد وضو را با اون وضو استصحابی نماز خواند، ایشان فرموده است لا تنقض الیقین بالشک، که دلالت می کند به بگاه استصحاب، به بگاه الوزو، اون وزوی که شرط واقعی صلات است او را تعمیم می دهد. می گوید مراد از اون وزو اعم از وزو واقعی است و وزو مشکوک در ظرف الوگاست. به دون جهت رو مسلک ایشان انسان بعد از صلات علمی پیدا کرد که صلاتش بلا وضو بوده است، عاده نمی خواهد مگر در یه جایی دلیل خاص وارد بشود، که ایشان دلیل خاص را ممکن نیست، در باب وضو دلیل خاص وارد شده است. و اما اگر در یه جایی دلیل بالخصوص وارد نشود بر عدم الاجزا، مقتضی القاعده الاولیه این است که شرط در صلات اعم از وضوء واقعی و وضوء تعبدی است. نکند ایشان این را بگوید که شرط در تطهیر متنجس اعم از طهارت واقعی ما و طهارت تعبدی ماست. به ذهن این زور عبارتش به وهم میدهد که متنجس او وقتی پاک می شود که ما طهارت داشته باشد. متنجس طهارت واقعی، کلام در طهارت واقعی متنجس است. ما طاهر بشود واقعا یا فی ظاهر الشر، اگر گفتیم برادش این است که متنجس طهارت واقعی پیدا می کند، به طهارت ظاهری ما این می شود همون مسلکی که صاحب الکفایه گفته است که قاعده طهارت و استصحاب طهاره توسعه می دهد اون شرط واقعی را در تطهیرش طهارت الماء است، او را تعمیم می دهد هم از طهارت واقعیه و طهارت ظاهری است. و بما این که این مسلکی که صاحب الکفایه فرموده محض خیال است، درست نیست و روی این اساس محتمل نیست ایشان این را اراده کند که طهارت واقعی بر متنجس حاصل می شود اون وقتی که ما محکوم به طهارت ظاهری شد. بدون جهت هر کسی که به کلام ایشان متعرض شده است به کلام صاحب الروه تفسیر شده است که مراد ایشان این است که ما اگر طهارت ظاهری داشته باشد متنجس هم طهارت ظاهری پیدا می کند. رو همون قاعده ای که عرض کردیم مرادش این است. و کیف امکان اگر مرادش این بوده باشد که قویم مرادش این است، چون که محتمل نیست از مثل ایشان این کلام صادر بشود، چه مرادش مراد صاحب الکفایه بوده باشد که حکومت است این قاعده طهارت و استصحاب طهاره، قاعده حلیه و استصحاب الحلیه و احکام واقعیه، این حرف حرف باطلی است، نمی شود ملتزم شد. و کفایت می کند در بطلان، یکی را می گوییم که در یادتون باشد، موثقه انباری که خواندیم، اون موثقه انباری که در فارهی پیدا کرده بود در اون اینا، فارهی متسلخه و از اون آب اون اینا سیاوش را شسته بود، وضو گرفته بود و غسل کرده بود. امام علیه السلام در جواب زور فرمود که اگر بعد از وقوع این فاره و موت فاره فلینا غسل سیاب را کرده باشی، وضو گرفته باشی، غسل کرده باشی، نماز خونده باشی، اون وضوت باطل است، صلاتت باطل است، غسلت باطل است، سیابی هم که شسته ای آنها را دوباره باید بشوری. امام علیه السلام روحی له الفدا استفسار نکرد از موثقه انبار، چون وقتی که این را دیدی افتاده از فاره بعد از اون این کارها را کرده باشی باید بله عاده بکنی، بدانی که اون وقتی که تو غسل سیاب می کردی یا وضو می گرفتی، اون وقت فاره افتاده بود، چون که متسلخ است، فاره اجزاش پراکنده شده در آب، استفسار نفرمود. اون وقتی که وضو می گرفتی یا غسل سیاب می کردی، شک داشتی در تنجس ما و وقوع الفاره، یا اصلا احتمالش را نمی دادی. بلا استفسال حکم فرمود که باید عاده بشود صلات و سیاب دوباره شسته بشود. این دلیل بر این است که اصالت طهاره اگر شک داشت، اصالت طهارت واقعی نمی آورد برای صوم مقصود. طهارتش طهارت ظاهری می شود. اگر طهارتش طهارت واقعی بود و این شک داشت موقعی شستن که فاره افتاده یا نه، خب پاک شده دیگر، شرط طهارت واقعی موجود بود. این که امام علیه السلام استفسار نفرمود موقعی که می شستی، احتمال می دادی اگر پاک از آب نجس افتاده و به اصالت طهاره گفته بودی پاک است، عاده نکن وضو را، عاده نکن غسل را، سیاب را دوباره نشور. این که علل اطلاق فرمود عاده بشود، این معلومی بر این است که بله، این طهارت طهارت واقعی شرط است و در نتیجه اگر صوب به ما طاهر ظاهری شسته بشود، صوب طهارتش ظاهری میشود لل واقعی. بعد چشم خلاف شد باید دوباره بشورد، توسعه نیست در تطهیر واقعی. بعد ایشان یه شرط دیگری را میفرماید در تطهیر اشیا، و اون شرط دیگر اطلاق الماء است و عدم خروجه الى الاضافه اثناء الاستعمال. اون وقتی که آب را با اون صوب را میشست، این نشستن تا مادامی که غسل محقق نشده است، آب از اطلاق به اضافه خارج نشود. مراد از خروج اطلاق الى اضافه یعنی دیگر آب به او گفته نمی شود. اگر فرض کنید صوب تازه سبق شده است، فرض کنید الان اون رنج از او را در آورد، از اون خبره توجه کردید سبق، و خودش هم متنجس بود، این الان که این آب را میریزد میشورد، آب بیرون نمیاد، رنج بیرون میاد، آب صدق نمی کند به این، رنج است، این پاک نمی شود. باید الهین تمام الغسل آب خارج علل اضافه نشود، مضاف نشود. دلیلش چیست؟ دلیلش این است شعوری که ما دلیل ادله داریم، ادله اغسل بالماء است، شیء متند ما است که احد الطهورین است، ما پاک می کند. جعل لکم الماء طهورا وقد من الله با اوسر من ما بین السماء و الارض و جعل لکم الماء طهورا، ما طهور است. وقتی که ادل استعمال اصناع استعمال خارجی الال اضافه شد، آب دیگر صدق نمی کند. چه زوری که آنی که از این بیریزد بیرون، چه ازش میگوییم غساله، به او رنج اطلاق می شود، آب گفته نمی شود. اون وقتی هم که می شوریم به او آب گفته نمی شود. و ظاهر ادله غسل بالماء این است که ادل غسل آب باید بشود، ادل غسل باید ما بشود. بخواهید اگر این را یقین بکنید، بله عرض می کنم اگر صوبی را شما به خادمتون یا به کسی دیگری دادید، گفتید این صوب را با صابون بشور، صوب صوب کثیفیست، می گوید می فرمایید به او که با صابون بشور، اون هم برد تشت را گذاشت، آب ریخت، یه خورده هم صابون ریخت، وقتی که یه خورده صابون ریخت، صابون را انداخت، یه خورده بله فرض ریخت، فرش شرد او را، مالی تو آن آب، از بس که صابون سرکه بود دیگه صابون محو شد. رسیدید بالای سرش میگه که بابا من گفتم با صابون بشور، اینجا صابون ندارد، باید حین شستن صابون داشته باشد. میگید این صابون ندارد، اگر ریخته بودی هم کم ریخته بودی، الان صابون ندارد. چه زور غسلی به صابون همین زور است، غسلی به صدر همین زور است. کسی به یه درست توجه کنید، اینها مسائلیست باید متوجه کنید. کسی به یه تیرا غسل میداد، آب قلیلی بود، فرض کنید یه خورده یه مختصر صدری انداخت رو آب، اون آب هم فرض بفرمایید صدر، ولی سبک است از آب، خشک است، رو آب باقی بود. قبل از اینکه این را قاطی بکند، اینها بکند، ولی کاسه را پر کرد، توجه کردید، ریخ سر بگید. هر چی صدر ریخته بود همش رفت به سر بگید. اون بقیهش را هم توجه کردید، بقیهش را با همون آب میشورد. شما میگید مجزی نیست. اینجا بعد کاسه دومی چرا که به طرف راستش میریزید، این صدر ندارد. این در این دل غسل باید این صدر را داشته باشد، صابون بوده باشد. این دل غسل باید ما بوده باشد. بدون جهت تا مادامی که غسل محقق نشده است، از صفت اطلاق خارج شد، لا یجزی، اون غسل حساب نمی شود. غسل مطهره. نفرمایی تو ذهنتون خدایی نکرده نیاد، اگر بیاد هم جوابش با جواب بیاد. و اون این است که شما در طهارت الماء چرا گفتید که در طهارت الماء شرط است که آب قطعی نظر از قبل الاستعمال پاک باشد، یعنی اگر بل استعمال نجس بشود عیب ندارد. این زور گفتید دیگر، طهارت الماء قبل الاستعمال. چرا اونجا طهارت الماء قبل الاستعمال را گفتید؟ ولیکن در اطلاق الماء این را نمیگید که اطلاق الماء یعنی قطع نظر از این استعمال ما مطلق بشود. چرا اینجا این را نمیگوید؟ میگیم نمیگوییم، حق داریم. چرا؟ چون که در طهارت الماء ما ادله‌ای داشتیم که وارد شده بود در تطهیر و در غسل بالماء القلیل، و بما این که ماء قلیل است به واسطه غسل لا محاله نجس می شود. این نموز ابن اصحاب که ماء قلیل بحثش سابقا گذشته باز میاد. بدون جهت اگر بگوییم تا تمام شدن غسل باید آب پاک بماند، بنابر مسلک کسانی که آب قلیل را مطلقا نجس می دانند، چه وارد بشود چه مورود، چه غسله متحره باشد چه غیر متحره، اصل تطهیر ممکن نمی شود. چون به مجرد اصابت آب نجس می شود، آب نجس که پاک نمی کند. بدون جهت چون که ضروری است که آب قلیل تطهیر می کند شیء را، ملتزم شدیم به طهارت الماء قبل از اون استعمال، و با اون استعمال نجس بشود عیب ندارد، چون جدله لغوی می شود. به خلاف هازل مقام چه غسل بالماء، اینجا دیگر اون لزوم لغویه نیست، اون قرینه نیست. اونجا قرینه خاصه بود و اون قرینه خاصه ما را دلالت کرد که مراد از طهارت الماء طهارت قبل الاستعمال است. به دو جهت گفتیم حال الاستعمال هم متغیر بشود فایده ندارد، چون نجاست الماء بالتغیر او مدلول التزامی نبود. به دو جهت فقط در طهارت تنها که آب بلا تغیر نجس شده است بالاستعمال، او را گفتیم عیب ندارد. و اما اگر در اصل متغیر شد، یا در اصل از اضافه خارج، از اطلاق خارج شد الى اضافه، او برای ضرری ندارد. بله، یه مسئله دیگر هست، اون مسئله دیگر را بعد متعرض می شویم. وان این است که نه، آب را که می ریختیم به این صوب که رنگ کرده بودیم، موقعش که شستیم به اضافه خارج نشد، آب بود، منتها رنگش یک خورده فرق کرد. نجاب فرق کرد، به اضافه خارج نشد، ولیکن این گسالش را ریختیم به ظرف، به ظرف دیگر یا به زمین، در اون ظرف دیگر این اجزاء صغار سبق که سبق متنجس است، نجس نیست، عین نجس نیست، سبق خودش هم سابقا گفتیم اجزاء صغارش پاک می شود به واسطه غسل، اون اجزاء صغار منحل در اون آب کاسه شد، آب کاسه را از اطلاق بیرون کرد، غساله را که به حین تمام الغسل ما مطلق بود، ولیکن بعد تمام الغسل غساله مضاف شد، اون عیبی ندارد خواهیم گفت، ولیکن تا تمام شدن غسل باید خروجی الی الاضافه نشده باشد، این هم این شرط. بعد سید قدس الله سره مطالبی را می فرماید الثانی، یعنی اون شرایطی که اونها معتبر هستند در خصوص تطهیر بالماء القلیل، که این امور در تطهیر بالماء القلیل معتبر است. چهار شرط را می گوید. یه شرطی این است که التعدد فی بعض المتنجسات، بعض متنجسات را اگر به ماء قلیل تطهیر کنیم باید تعدد داشته باشد غسل، کالثوب المتنجس بالبول و کالعوانی، ظروفی که متنجس هستند در تطهیرشون تعدد معتبر است علامانیتی، و در متنجس بالبول صوب باشد یا غیر صوب بباقی یقبل الاسر باشد تعدد معتبر است. این یه شرط. شرط دومی که در تطهیر به ماء قلیل ذکر می فرماید لزوم التعفیر است. اینایی که اگر به بلوغ کلب نجس شد او را به ماء قلیل خواستیم تطهیر بکنیم، اول باید تعفیر کنیم، یعنی خاکمالی بکنیم، بعد بشوریم تا پاک بشود، که این تعفیر هم که غسل به تراب است خواهیم گفت در ماء قلیل معتبر است. شرط سومی را می فرماید و آن این است که در تطهیر به ماء قلیل معتبر است در مثل غسل صوب مرتن و مرتن فرق نمی کند، مثل صوب که قابل عصر است یقبل العصر باید در تطهیر آنها به ماء القلیل عصر بشود، تا ما دامی که عصر یعنی فشار داده نشود یا چیزی که مثل فشار است که غساله را خارج کند، معظم الماء را خارج کند، پاک نمی شود. این سه شرط را می گوید، می رسد به شرط چهارمی. در شرط چهارمی به سبی به نحو احتیاط ذکر می کند ول احوت وروده علی المتنجس، احوت این است که آب قلیل وارد بر متنجس بشود، که متعارف این است صوب نجس را می گیرن آب قلیل را می ریزن روش، بعد توجه کردید آب نفوذ می کند در باطنش فشار می دهند، لل عکس، و اما آب را تو کاسه یا تو تش بریزن آب گلیل را ها صوب متنجس را وارد به اون آب گلیل بکنند، این پاک نمی شود علی احوت. این چهار شرط را می گوید. آب گلیل ها اگر آب معتصم باشد عیبی ندارد ورود متنجس بر آب. عرض می کنم این چهار شرطی که ایشان ذکر فرموده است، این چهار شرط اعتبارش علی سبیل مانعت الخلو است، یعنی در تطهیر به ماء القلیل این شرایط باید ولو یکی باید باشد. ممکن است در یه متنجسی، توجه کردید، در یه متنجسی تمام شرایط باشد، مثل اینایی که متنجس به بلوغ کلب است، هم تعفیر لازم باشد هم تعدد لازم بوده باشد، اصلی که نمی شود ورود هم لازم باشد، علی سبیل مانعت الخلو است. حساب بکنیم ببینیم اتفاقا اونی که می فرماید لزوم تعدد، بله بعضی متندسات هست که تعدد مختص به تطهیر به ماء قلیل است، مثل همانی که خواهیم گفت. و اما در مثل صوم و الفراش که ایشان می فرماید، سیعت انشاءالله فرقی نیست ما بین صوم که صوم متندس بالمول را انسان به ماء قلیل بشورد، متندس بالمول به آب قلیل بشورد یا به آب کر بشورد، در هر دو صورت تعدد معتبر است، فرقی ندارد. این صوم را که می فرماید اختصاصی ندارد به جایی که به ماء قلیل شسته بشود، به ماء کثیر که کر است شسته بشود. خواهیم گفت که تعدد معتبر است لاطلاق الادله. و اما مسئله تأخیر اون هم منظور است، فرقی نمی کند در تطهیر اینا از ولوغ الکلب که متندس به ولوغ کلب شده است، باید خاکمالی بشود، تأخیر بشود، با کر بشوری، با زاری بشوری، توجه کردی؟ حتی خواهیم گفت اگر با بتر انشستی همین زور است، باید تأخیر بشود. چرا؟ چون که در اون صحیحه ابوالعباس البغباغ دارد، روایت چهارمیست در باب یکم از ابواب الاسعار، اونجا می گوید که روایت چهارمیست حتی انتهیت الالکلب فقال رجس النجس لا تتوضا بفضله، لا تتوضا بفضله وصف ابزال کلما وغسله بالتراب اول مره ثم بالماء، اینا را اول من را به تراب بشور بعد به آب بشور. آب کر باشد، قلیل باشد، زاری باشد، وتر باشد، قلیل باشد، فرقی ندارد. این که ایشان می فرماید تأخیر مختص است به جایی که تطهیر بالماء قلیل بشود، این هم درست نیست. اما مسئلت العصر و مل عصر، بعضی ها فرمودند در تطهیر مثل صوب و غیر صوب از که از تندسات عصر معتبر است، و دلیل هم ذکر کردند که بیان خواهیم کرد. اگر اون دلیل تمام بشود، فرقی نیست بر این که صوب و فراش را با آب قلیل بشوری یا با کر بشوری یا با جاری، فرقی نیست، حتی با مترش خواهیم گفت. اگر عصر معتبر بوده باشد و دلیل تمام بشود، در تمام اینها عصر معتبر است. و اگر اون دلیل تمام نشد، در هیچ کدام از اینها عصر معتبر نیست، حتی در تطهیر بالماء القلیل. این که ایشان تخصیص داده است عصر را، توجه کردید، به تطهیر به ماء قلیل، در تطهیر بالمطر نگفته است، چون که در تطهیر بالمطر یه مرسلت کاهلی است، کل شیء راه المطر و قد طهر. صوب وقتی که فرش معمول است می اندازم فرش نجس را جلو آف باران، وقتی که باران به او اصابت کرد کل شیء راه المطر و قد طهر، دیگر اصل نمی خواهد. خب این حرف در مطر محل اشکال است. ادنا اگر قبول کردیم مطر را قبول میکنیم که اصل معتبر نیست، اما اگر این فرش را اگر تو کل نشسته یا این صوب را فرض کنید در زانی شسته، سر اصل معتبر نماشد، هیچ وجهی ندارد، مگر این که اللهم کسی تمسک کند به یه مرسله ای که علامه او را نقل کرده است از ابی جعفر محمد ابن علی حیل باقر سلام الله علیه، که امام وقتی که در راه می رفت رسید به یه ماء کثیری، ماء راکد کر، فرمود لا یصیب هذا شیئاً الا وقد طهره، این آب به شیئی اصابت نمی کند ولو که پاک می کند. این مرسله اگر تمام شد، گفتیم این مرسله تمام است من حیث سند، دلالتش تمام است، این دلالت میکند که در تطهیر متندسات در کر غسل معتبر نیست، اصابت معتبر است که کر اصابت کند، یعنی آب کر نفوذ کند در اون متندس. وقتی که نفوذ کرد پاک میشود. لا یصیب هذا الا شیئا مگر طهره، این را اگر گفتیم خوب درست میشود. در کر دیگر اصل معتبر نیست، در کر که معتبر نشد در جاری هم معتبر نمیشود. درست توجه کنید و وجهش را گفتم را که تجسرا در جاری معتبر نمیشود. او اگر در کر کافی بود در جاری هم بطریق اولا، چون جاری کمتر از کر نمیشود. اعتصامش لا یصیب الا هذا الا وقد طهره، لا یصیب هذا شیئا الا وقد طهره، در کر درست شد در جاری هم به طریق اولا می شود. اون وقت می ماند توجه کردید تطهیر به ماء قلیل که او غسل می خواهد، غسل می خواهد، غسل هم محقق نمی شود الا بالعصر. اگر نظرشان این بوده باشد وجهی دارد، و اما اگر نظر مبارک ایشان به مرسله علامه نبوده باشد او را حجت نداند قطع نظر از او، فرقی ما بین کر و جاری و ماء القلیل نمیشه گذاشت، ولو ما امتن را استثناء کردیم چون مرسله دارد کل شیء را کل متر و قد طهر. رایت المتر اصل نمیخواهد، به مجرد اصابه متر وقتی که نفوذ کرد با مغزه نجس را آهل متر صدق می کند. خب برگردیم به اصل دلیل که اگر تمام بشود در تمام جا تمام معتبر می شود است، و اگر دلیل تمام نشود هیچ جا تمام نمیشه، چون که مرسله علامه و اینها اعتباری نداره. اینجور فرمودم، بحث مهمی است اگر ملتفت باشید که چقدر اهمیت داردید. استدلال شده است به اعتبار العصر، بعد از اینکه اعتبار العصر را نسبت به شهرت دادند، گفتم مشهور قدیما و حدیثاً اعتبار شهرت است، بلکه نقل کردند که کسی تصریح برخلاف نکرده است که عصر معتبر نیست، ولیکن این مقدار هست که جماعتی اصلا متعرض به عصر نشدند در شرایط تطهیر، این مقدار هست. بدون جد دعوای شهرت هم خالی از جزاف نیست، چون که جماعتی اصلا متعرض نشدند به این شرط آیا عصر معتبر است یا معتبر نیست. علی کل تقدیری این عصر گفتم معتبر است در تطهیر. چرا؟ چون که در روایات امر شده است به غسل المتندسه بلماخ، در مثل صوب سألتو عن صوب یصیبه المنی اغسله، یصیبه الدم اغسله، یصیبه البول اغسله مرتین، همش اغسله بلماخ است. و غسل بدون عصر، بدون اینکه معظم ما خارج بشود از شیء مغسول، از شیئی که او را میشوریم که قابل عصر باشد، در جایی که شیء قابل عصر نباشد اونجا که عصر معنا ندارد غسل صدق میکند، به مجرد اینکه آب را ریختیم و اون آب جاری شد برای متنجس، این غسل صدق میکند، دستم را شستم. و اما در مثل صوب و فراش آب در آنها نفوذ می کند در ضعف اینها، گفتم تا مادامی چون آبی که نافذ است در ضعف او معظم او را خارج نکردند بلعصر و نحولعصر، غسل صدق نمی کند. فرق ما بین سب و الغسل این است، در سب اخراج ما معتبر نیست، به صوب آب ریختم ولو از امزم تو همون جوفش هست، ولیکن فرق ما بین سب و الغسل این است، غسل اون وقت صدق می کند که معظمانی که در جوف هست خارج بشود، وقتی که او خارج شد غسل صدق می کند. اگر شما یقین کردید به اینی که گفته شده است و نکردید، شک کردید، خب ما باید غسل را احراز کنیم، چون جان روز گفتیم هر شیئی که نجس شد، اون شیئی که نجس شد دیگر او در نجاست میماند و او پاک نمی شود مگر طهارتش را باید احراز کنیم، که احراز غسل است، که باید احراز کنیم غسل شده است. لا اقل احتمال می دهیم که این عصر در صدق غسل مدخلیت داشته باشد، چون که در صدق غسل مدخلیت دارد عصر معتبر است. اینجور گفته. خب اگر این دلیل تمام بوده باشد، فرقی نیست ما بین این که توجه کردید، فرقی نیست ما بین این که غسل به ماء قلیل بشود، غسل فلزاری بشود، اغسله فلزاری مرتان، باید در زاری هم غسل بشود، در کل هم باید غسل بشود، چون که مرسلی علامه تمام نیست کما اینکه خواهیم گفت، غسل و جا هم باید بشود، اغسله باید بدون جهت، اصل را در تمام اینها معتبر بدون. اگر کسی گفت نه من دلیل دارم که عصر معتبر نیست در صدق الغسل، صدق الغسل موقوف به عصر نیست، اگر این را گفت این فرقی نمی کند، قلیل باشد، کثیر باشد، جاری باشد، معتبر نمی شود. عمده دلیل در اعتبار الغسل این است که الغسل در اعتبار الاصل این است که الغسل لا یصدق بدونه او لا یحرز صدق الغسل بدونه، بدون این اصل احراز صدق نمی کنید. این دلیل این هاست. یه تأییدی هم آورده اند. اون تأیید چیه؟ اون تأیید حسنه حسین ابن عبدالعلا است. در این حسنه حسین ابن عبدالعلا این زور وارد است، در بول رضی است، در باب سوم از ابواب النجاسات است، روایت اولی است، محمد ابن یعقوب، محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد ابن عیسی، علی ابن الحکم، روایت از الله سندش، علی الحسین ابن عبدالعلا که این هم مدح دارد، بدون زد روایت حسنه می شود و معتبر است. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبي يبول صبي بول بيكند على الصوب قال تسب عليه الماء قليلا كمي به او آب بریزه ثم تعصره بعد فشار بدهی. از این روایت استفاده معنا می شود ولو این آب ریختن در اینجا بعد از آب ریختن فشار دادنش واجب نیست، چون که مراد از صبی صبی رضی است و در بول صبی رضی انسان فقط آب ریخت به موضع نجس از فراش و صبح که اون آب غالب شد توجه با موضع پاک می شود. صبی غیر متغذی ها چرا؟ به قرینه روایاتی که انشاءالله خواهد آمد و در این روایت مراد از صبی رضی است. چرا؟ چون که این روایت دو جمله قبلا دارد، ان البول یصیب الجسد قال یصب علیه الماء مرتین فانما هو ماء دو دفعه آب بریز و سألت عن الصوب یصیبه البول قال اغسله مرتین دو دفعه بشور. این بول یعنی بول غیر رضی. بعد که میگوید و سألته عن الصبی یبول صبی رضی است، چون که صبی غیر رضی بولش مثل بول مرد است، فرقی نمی کند. اینجا که میگد تو سب علیه الماء قلیلا این متحرشه، ثم تعصره مستحب است، این مقدارش هست، ولیکن این مقدار استفاده می شود که فرق ما بین الصب و الغسل به همین اصل است، چون که در فقره ثانیه اینجور فرمود امام علیه السلام سألته عن الصوب یصیبه البول قال اغسله مرتین و در فقره اول گفت که یصیب الجسد چون که قابل فشار دادن نیست فرمود بله سب علیه المامرتین. و در این بور رزی گسی به صوب فرمود تو سب علیه الما قلیلن سب تعصره، بعد او را فشار میدی. یعنی این غسل مستحب بس این فشار دادن. در این روایت دلالتی هست که فرق ما بین سب که در جسد است و ما بین غسلی که در صوب است به همین اصل است، به همین فشار دادن است. به این هم استدلال کرده. آیا می شود ما به اینها اعتماد بکنیم و اصل را معتبر بدانیم؟ ما فحص کرده ایم و از روایات شاهد پیدا کرده ایم که در تطهیر متندسات حتی بالماء القلیل اصل معتبر نیست. اگر اون حرف را به کرسی نشاندیم و قبول کردید که این روایت دلالتش این را می کند، و الا اگر اون روایت تمام نشد شک کردیم که در صدق الغسل اصل معتبر است یا نه، باید اصل ملاحظه بشود، چون که باید غسل را احراز کنیم. اگر اون روایت را بگردید ببینید اون روایت کجاست پیدا می کنید که ما پیدا کرده ایم، انشاءالله فردا